أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مرحله دوم از بحث که بحث از قواعد عامه حاکم بر معاملات و قواعد عمومی قراردادها باشه، بنا شد قبل از وارد شدن در صمیم بحث از بعضی از امور به عنوان مقدمه بحث بشه، که مقدمه اول مربوط به ملک و حقیقت ملک و مطالب مربوط به ملک، مقدمه دوم هم مربوط به مال، مقدمه سوم مربوط به حق و مقدمه چهارم مربوط به عقل. در مقدمه اول که مربوط به ملک هست، مربوط اولیش ملک، بعدش مال، سومیش حق، مطالب اون حق، چهارمیش هم عقل. در قسمت ملک، در مقدمه مربوط به ملک، چهار امر یا چهار مطلبی که باید بررسی بشه. مطلب اول مفهوم ملک و حقیقت ملک، مطلب دوم و امر دوم اسباب اولیه و ثانویه حصول ملک، مطلب سوم هم بحث از بعضی از مصادیق ملک که درش یک نحو قموز و ابهامی هست، منتها از نایه مملوک. بحث از بعضی از مصادیق از حیث مملوک، این بحث ملک اعمال، ملکیت نسبت به ذمه، ملکیت نسبت به منافع در این قسمت مطرح میشه. مطلب چهارم هم بحث از بعضی از مصادیق ملکیت که از حیث مالک این بحث مطرح هست و دارای غموض و ابهام از این حیث، مثل بحث از شخصیت حقوقی به جهات عامه یا اعیان خارجی غیر از انسان. مصادیق بعضی از مصادیق غامض ملک من حیث مالک محل اختلاف و نزاع است. در مطلب اول که بحث از مفهوم ملک و حقیقت ملک هست، در جلسه قبل بیان شد که اون که نوع متأخرین، اونایی که بحث کردن در این مطلب ملتزم به اون شده اند، اینه که ملک امر اعتباری هست، از صنف امور اعتباریه هست، مثل بقیه وضعیات و مثل خود حکم تکلیفی که امر احکام تکلیفیه که امور اعتباریه هستن. اونی که مختار هست اینه، و عمده دلیل بر اثبات این مطلب هم مراجعه به وجدان، به استناد به وجدانه. ولی در این حال در مقام اثبات این مختار و رد احتمالات دیگر، احتمالات مخالف با مختار، به وجوه استدلال شده، چون اونچه که در حقیقت مورد بحث هست اینه که آیا ملک از سنخ امور حقیقیه، از اعراض خارجیه هست، یا از سنخ امور اعتبار، از سنخ امور انتزاعیه هست، یا از سنخ امور اعتباریت و حقیقتش در اعتباره. خب اون کسی که میخواهد قول سوم را اختیار بکنه باید دلیل بیاره برای نفی قول اول و قول دوم. خب در این قسمت مطالبی در کتاب مرحوم محقق اصفهانی رساله تحقیق در حق و ملک اومده که این فرمایشات ایشون مورد تعرض در کلمات اعلام دیگر مثل مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای سعد واقع شده و ببینیم که آیا این وجود تمامه یا نه. اون چی که مرحوم اصفهانی در این قسمت فرمودن در سه نقطه در حقیقت مندرج هست. نقطه اول مطالبی است که وجوهی است که ایشون ذکر فرمودن برای نفی عرض بودن ملکیت، برای نفی این که ملکیت از اعراض خارجیه مغولیه باشد. قسمت دوم مطالبی است که وجوهی است که ایشون ذکر فرمودن برای نفی انتزاعی بودن ملکیت، اینکه ملکیت امر انتزاعی نیست، نمیشود ملکیت را انتزاعی از عرض بگیریم، نمیشه ملکیت را انتزاعی از حکم تکلیفی بگیریم و نمیشه ملکیت را انتزاعی از قدرت تکوینی بگیریم. این قسمت دوم. قسمت سوم هم که بیان مختار خودشون و دیگرانه که ملکیت امر اعتباری هست، مطالبی در این قسمت دارن در تبیین اعتباری بودن، به اینکه کیفیت اعتباری بودن ملک چیه، اعتبار مقوله خاصی هست یا اعتبار مستقل از مقولات. چون سه قسمت داره و هر سه قسمتش مورد تعرض در کلام اعلام قرار گرفته، ولو به صورت متفرق، بعضی ها قسمت اول رو متعرض شدن دون قسمت دوم، یا به عکس بعضی ها قسمت سوم رو متعرض شدن دون قسمت اول و دوم، این سه قسمت را به صورت جدای از هم عنوان می کنیم و بحث در او را پی می گیریم. اما قسمت اول که ملکیت از سمق امور واقعیه‌ای که از قبیل اعراض خارجیه باشه، از قبیل اعراض در مقابل جواهر باشه، فرمودن نمیتوانیم ملکیت را از این قبیل بدانیم. سه وجه ذکر فرمودن برای اینکه ملکیت از این سمق نیست، که در این وجوه سگانهی که ایشون ذکر فرمودن، مرحوم آقای خویی یکی از این ستا وجه را که وجه سوم باشه قبول کردن، ولی دو وجه اول و دوم را رد کردن. حالا اون سه وجهی که مرحوم اصفهانی بیان فرمودن برای اینکه اثبات کنن که ملکیت از سنخ امور مقولیه نیست، از سمق اعراض خارجی نیست، بچه اولش اینه که فرمودن امر مقولی باید یک مطابق در خارج داشته باشه، یه امری در خارج در عالم عین وجود داشته باشه که این به عنوان مطابق این امر مقولی باشه، مثل سواد و بیاض و اینها، یا باید خود او مطابق داشته باشه، یا اینکه از حیثیات و شؤون وجودیه امر دارای مطابق باشه، که برای این قسمت مثال زدن به مقوله اضافه، که فعلیت مقوله اضافه از جهت اینه که قیاس میکنه شیئی را بالغیر. این خاصیت عرض خارجی و امر مقوله خارجی اینه. خب ما الان در مورد ملک اگر حساب بکنیم، دلویدان میبینیم که عند تحقق اسباب ملکیت، مثلا عقدی محقق شده، شخص میخواهد، مشتری میخواهد مالک مبی بشه، فرموده دلویدان میبینیم که بعد از وجود پیدا کردن عقد اینطور نیست که در خارج یک مطابقی اضافه شده باشه، یه چیزی در خارج وجود پیدا کرده باشه، نه در ناحیه مالک ما این امر وجودی اضافه رو میبینیم، نه در ناحیه مملوک و اون عین مورد ملکیت. بالوجدان لم یوجد بعد وجود عقل مطابقی در خارج، لا فی المالک و لا فی المملوک. و اینطور هم نیست که یه حیثیت واقعیه خارجیه اضافه شده باشه در ناحیه مالک یا در ناحیه مملوک، بلکه حال مالک و مملوک به لحاظ بعد از عقد با حال او قبل از عقد علی حد سوا هست، هیچ تغییر خارجی و واقعی اتفاق نیفتاده. این وجه اول. اگه ملکیت از سنخ امور واقعی یا خارجی مقولیه بود، باید در خارج تغییری تحقق پیدا بکرد، و حال اینکه بلوجدان ما نمییابیم چیزی را که به عنوان مطابق یا حیثیت وجودیه ماله المطابق باشه. این وجه اول. وجه دوم که به او استدلال فرمودن اینه که امور واقعیه و امور مقولیه به خاطر اینکه امر واقعی هستن مورد اختلاف انظار واقع نمی شوند، و اینطور نیست که با تفاوت اعتبارات با تفاوت اعتبار متفاوت بشه. مثال می زنیم، مثلا اگر سقف را نسبت به مادونش حساب بکنیم، فوقیت در مورد سقف محقق، سقف فوق نسبت به مادونش هست. اینطور نیست که به لحاظ یک نظر فوق باشه از به لحاظ نظر دیگر و به اعتبار دیگر، اعتبار معتبر دیگر این فوق نباشه. در امور واقعی خصوصیتشون اینه که به اختلاف انظار مختلف نمیشه. اما در مورد ملکیت ما میبینیم که نه، به اختلاف انظار مختلف میشه. مثلا فرموده، مثلا معاطات اندل عرف سبب برای ملکیت هست، مفید ملکیت هست عرفن، اما شرعن مفید به مفید ملکیت نیست. کسی که معاطات را انجام میده مالک میشود به اعتبار عرفی و عقلایی، ولی به اعتبار شرعی مالک نمیشه، و همینطور نسبت به مملوک. اگر این حیثیت خارجیه بود، باید مثل امور واقعی دیگر مثل فوقیت و تهدیت و غیر اینها معرض اختلاف انظار نباشد. و حال اینکه ما در ناحیه ملکیت میبینیم که معرض اختلاف انظاره، این معرض اختلاف انظار بودن کاشف از عدم واقعی بودن. این امر وجه دوم. وجه سومی که استدلال فرموده با اون اینه که امر عرضی خصوصیتش اینه که احتیاج به محل داره. عرض به عنوان ناعت نسبت به محلش هست. امر عرضی احتیاج به محل داره، یه محل محقق در خارج باید وجود داشته باشه که این عرض به عنوان وصف در او قرار گرفته باشه. خب ما در ناحیه ملکیت نمیتوانیم یک محلی برای ملکیت به عنوان امر خارجی واقعی تصویر بکنیم، تعیین بکنیم. چرا؟ به جهت اینکه شما محل ملک را چی میگیرید؟ اگه محل ملک را مملوک بگیرید، ما نقض میکنیم به مواردی که مملوک امر کلی در ذمه هست، که ما قبل حال فی بیع سلف و نحوی، و در بیع سلف و مثل او، اونی که مملوک هست امر کلی هست. خب اگه ملکیت امر مقولی از سنخ عرض باشه، معروض او موجود در خارج که نیست، موجود واقعیت دار که نیست. اگر محل را شما مملوک بگیرید نقض می شود به بیع سلف، به ملک، به مملوکیت ذمه. اگر بگویید که نه محل مملوک نیست، محل مالک هست، نقض می شود به مالکیت جهاد و غیر اشخاص حقیقی، کما والحال در وقف بر جهاد یا در باب زکات که مالک زکات طبیعی فقیر هست، اشخاص فقیر مالک نیستم. خب اینجا اگر محل ملک به عنوان عرض مالک بود، اینجا محل در این مورد محل محقق در خارج وجود نداره. این کاشف از اینه که ملک امر مقولی خارجی نیست. خب این ستاوجی که مرحوم اصفهانی برای اثبات، برای نفی عرض بودن، عرض مقولی بودن اقامه فرموده. مرحوم آقای خویی فرمودن که این وجه سوم را ما قبول داریم با توجه به این نقض از دو طرفی که شده، که اگر محل مالک باشه به اونجا نقض میشه، اگر محل مملوک باشه به بیع سلف و به مملوکیت ذمه نقض میشه. ما این وجه سوم رو قبول میکنیم، ولی اون دو وجه اول و دومی که در کلام مرحوم اصفهانی اومده، این دوتا وجه، وجه تامی نیست. بله، در مقابل مرحوم آقای سعد به این وجه اول و دوم، یعنی اشکالی که مرحوم آقای خویی به وجه اول و دوم کرده، از اشکال مرحوم آقای خویی به وجه اول و دوم جواب داده، ولی وجه سوم که مورد قبول مرحوم آقای خویی هست، ایشون فرموده نه، به نظر ما وجه سوم مرحوم اصفهانی تمام نیست. خب حالا ببینیم که این وجود چیه، اشکالاتی که به این وجه تا شده چیه نسبت به وجه اول. که وجه اول این بود که امر مقولی چیزیست که مطابق در خارج داشته باشه، چیزیست که مطابق در خارج داشته باشه یا از حیثیات وجودیه باشه که حیثیات وجودیه مافل خارج باشه. نسبت به این قسمت بچه اشکالی که مرحوم آقای خویی کرده، بله البته اینکه مرحوم آقای سر اینجا هم مخالف بوده، حالا این صحب القلم شده، این صحب لسان شده، این قسمت در موافق منتها با یه بیان دیگر. اشکال مرحوم آقای خویی به وجه اول این بود، مرحوم اصفهانی فرموده که ما بالویدان بعد حصول عقل چیزی را نمییابیم که اسم او را عرض مقولی ملک بذاریم. این بیان مرحوم اصفهانی بود. اشکال مرحوم آقای خویی اینه که این وجه اول در حقیقت یک نحوه مصادره به مطلوبه، به خاطر اینکه بعد از تحقق عقل اگه بگید هیچ امری اتفاق نیفتاده، این که خلاف اونیست که بالوضوح ما میابیم، چون این عقل که محقق شده قبلش ملکیت نبود، الان ملکیت اتفاق افتاد. یا در مواردی که مبرز و میت میمیرد، بعد از مرگ او، قبل از مرگ او وارث مالک نبود، چیزی نداشت، الان و از فقر در اومده مالک اشیا شده. اگر بگید که هیچ اتفاقی نیفتاده، این که خلاف امر واضح هست. اگر بگویید که نه، اونی که اتفاق افتاده که ملکیت باشه، قبلا مالک نبود، فقیر بود، الان شده مالک، این امر حقیقی نیست، امر اعتباری هست. خب این اول کلامه، این عین مدعا هست. پس این وجه اول غیر از تکرار مدعا چیزی دیگه ای نیست، میشه همون مصادره به مطلوب. مرحوم آقای خویی اشکال را به این صورت مطرح کرده. مرحوم آقای سعد به حسب اینی که آلی مطالبی که در این قسمت از مرحوم آقای سعد نقل میشه، بخشی از اینا یعنی هم در فقه العقود از ایشون نقل شده، غیر از فقه العروض هم یه کتابی جدیدن حالا چند سال اخیر دیگه چاپ شده به نام محاورات تأسیسیه که مشتمل بر بعضی از مباحث منطقی ولی عمدهش مباحث اقتصادی هست. شاید مثلا درسهاییشون میفرمودن اونا را پیاده کردن تو اون مستند به این دوتا منبع هست. این مرحوم آقای سعد اینجا اشکالی که داره نسبت به این وجه اول مرحوم اصفهانی، ایشون هم وجه اول را به این فرموده که این وجه اول تمام نیست. چرا؟ به جهت این که اگر اینطور بود که اون پنجره، اون نافذه، اون روزنهی که ما به وسیله اون روزنه به عالم خارج با عالم خارج ارتباط داریم، اگر اون روزنه همه ما فی العالم خارجی را به ما نشون میداد، همه واقعیات را به ما نشون میداد، خب این حرف تمام بود که ما ندیدیم پس نیست. ولی واقعا که اینطور نیست. ما اون روزنه‌ای که با عالم خارج داریم اقل قلیل از واقعیات را به ما نشون میده. اینطور نیست که همه واقعیات را ما بتونیم به دست بیاریم. خب در مثل این موارد، در مثل مورد میل، اگر کسی ادعا بکنه که شما نمیبینید با یکی از این حواس ولی واقعا یک امری اتفاق افتاده است در خارج به اسم ملکیت، اگر کسی این ادعا را بکنه که در خارج هم یک تغییری موجود شده که شما نمیبینید، ما دلیل بر رد او نداریم، حرف برهان بر نفی حرف او نداریم، نمیتونیم حرف او را باطل بکنیم، احتمال این داده میشه. این اگر اون نافذه و روزنه ای که واقعیات رو به ما نشون میده همه امور واقعیه رو نشون میده درست بود، ولی واقعا که اینطور نیست. روی این حساب احتمال وجود داره و این نمیتونیم به اصطلاح به این وجه استدلال بکنیم. در فقه العقود در بررسی این اشکال مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای صد اومده که ما میتونیم از این دو بیان یک وجه درست بکنیم در حقیقت که علا تقدیر اشکال مرحوم آقای خویی وارد میشه و علا تقدیر آخر اشکال مرحوم آقای صد. به این که ما به مرحوم اصفهانی اینجور بگیم که اگر ایشون در مقام نفی عرض بودن، بخواد مقصود مرحوم اصفهانی اینه که فقط ادعا می کند حیثیت وجودیه جدیدی پیدا نشده، اگه مقصود مرحوم اصفهانی این باشه که ادعا می کند حیثیت وجودیه جدیدی پیدا نشده، خب اشکال مرحوم های خوبی وارد میشه که این مصادر به مطلوبه، یه ملیتی پیدا شده، دعوای ما سر اینه که اعتباریون او حقیقیون. و اگر مقصود مرحوم اصفهانی این باشه که ملکیت مسابقه با حیثیت وجودی، اگر ملکیت حیثیت وجودیه بود ما باید به احد حواسمون این رو درک می‌کردیم و حال این که ما نمییابیم، به حس خودمون احساس نمی کنیم چیزی را در موارد وجود عقل. اگه مقصود مرحوم اصفهانی این بود که لوکان الملکی امرم واقعی یا لکن نحس و به احد هوا، خب اشکال مرحوم آقای صد وارد میشه که ما اطلاعی که از عالم خارج داریم احاطه کامل نیست، اطلاع کامل نیست، بعضی از امور بر ما واضح هست و درک کردیم، همه ما فی الخارج که در علم ما قرار نمیگیره. این در حقیقت فرموده ما یه وجه ملفقی، یه وجه بله ترکیبی از این دوتا بیان مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای صد میتونیم درست بکنیم. ولی به نظر میرسه که این مناقشات به مرحوم اصفهانی وارد نباشه، چون در حقیقت اونچه که مرحوم اصفهانی در این وجه اول به دنبال این هست، همونطور که از بعضی از تعبیرات در کلام ایشون استفاده میشه اینه که ایشون در این قسمت استناد به وجدان میکنه، فرموده که اگر به اصطلاح امر واقعی تکوینی بود ما درک میکردیم، ما عند تحقق اسباب نقل من البیع او الارث و غیره ما بله معترف به این هستیم که ملکیت حاصل میشه، همونطور که مرحوم خوبی فرموده شخص قبلا فقیر بود لا یملک شیئا الان ثروتمند شده، ولی ما به وجدان عرفیمون در اینجا که نگاه بکنیم به این قضیه را بررسی بکنیم بیاریم در مقابل وجدان خودمون، به وجدان عرفیمون چیزی را به وجدان عرفیمون میبینیم که در عالم خارج چیزی اضافه نشده، نه در ناحیه مملوک اضافه شده نه در ناحیه مالک. چطور اضافه نشده؟ به این جهت که اگر اضافه میشد خب ما باید درک میکردیم اموری که از سنخ جواهر و اعراض هست طبعا در دایره حس ما قرار میگیره، اگر واقعا وجود داشته بود باید ما درک میکردیم. این اون چی که مرحوم احسانی فرموده در حقیقت در مقام اقامه در این بچه اول در مقام اقامه برهان نیست تا کسی بگه که این ممکنه، مرحوم های صدر بفرماید که ممکنه یه تغییری اگه کسی ادعا بکنه یه تغییری در خارج اتفاق افتاد ما نمیتونیم حرف او را رد بکنیم. اینی که مرحوم احسانی فرموده اینه که ما به وجدان بالاخره اگر امر معقولی بود از سنخ اضافات و از سنخ بقیه امور بود قابل حس بود برای ما، به وجدان ما با حال اینکه به وجدان ما این را نمییابیم، اینکه در خار اینکه ما نمیتونیم ابطال بکنیم به برهان عقلی نمیتوانیم ابطال بکنیم این احتمال که در خارج چیزی محقق نشده، این منافات با درک وجدانی به استناد به وجدان نداره، به الا نسبت به موارد دیگه‌ای که به وجدان کسی ادعای وجود شیء خارجی را داره یا ادعای نفی شیء خارجی از در این مکان خاص را داره، نسبت به اونم ممکنه کسی احتمال این جهت را بده، بگه که مثلا یه چیز خارجی از سنخ کتاب جلوی چشم شما هست ولی شما نمیبینید، بلو برهان کسی نمیتونه این را، اگه کسی ادعا بکنه وجود این را ما برهان نداریم برای اینکه این چیزی وجود نداره. اون چه که هست اینه که بل وجدان او اگه ادعا بکنه که نه ما شما نمیبینید به خاطر اینکه اون شرایط خاص دیدن را نداره، یه کمال خاصی میخواهد دیدن این که شما اون را ندارید، اگه چنین ادعای یه شخصی در مقابل ما بکنه بگه این مثلا یه غیر از دستمال مثلا یه چیزی دیگه اینجا به جای یک دستمال، دستمال دوم هم در کنارش هست شما نمیبینید، و دلیل برهانی که برخلاف او نداریم ولی برخلاف وجدان ما هست. اونجه که مرحوم اصفهانی در وجه اول دنبال او هست اقامه برهان منطقی و برهان عقلی بر نفی او نیست، فرموده این دست به وجدان ما چیز زائد نمی بینیم، اون حالت قبل از عقل با حالت بعد از عقل به حسب وجدان ما این دوتا حالت یا مساوی با هم دیگه هستن.
مسئله از عرفیات که نیست، مسئله از امور فلسفیه،
در بالاخره در این که بخوایم ادعای چیزی بکنیم تصدیق به وجود امر خارجی از سنخ مقول از سنخ جوهر و عرض بالاخره کمک گرفتن از وجدان که اشکال نداره نگستن برهان، این مقصود این که در بچه اول مرحوم اصفهانی دنبال برهان منطقی نیست که شما انتظار داشته باشید که احتمال مقابل را باطل بکنه به حد صفر برسونه. دقیقا همه اونهایی که در این مسئله این قول اختیار کردن همونطور که عرض شد دلیل اصلی چون که به وجدان استناد به وجدان دلیل اصلی اونها حاله به وجدانه.
مثلا مثل اینکه وقت دعا بکنید ملائکه دعاتون رو بالا میبرن. ما که به وجدان واقعا هر کی تو دعاست من دعا میکنم،
اون که ملائکه بالا میبرن، اون ممکنه بالا بردن راجع چیزی رو ادعا میکنه که از سنخ نه از سنخ امور جواهر اعراض خارجی نباشه، حرف دیگه‌ایه. ولی از سنخ اعراض جواهر خارجی باشه، ما در اون قسمت بل وجدان نبینیم. اون اگه ادعا یه امر دیگه‌ای بکنه، مثلا
من عقل، مثلا
مساله
عقل داشتم،
اینها
مثلا عقل داشتم، اون رو
اون که با از راه آثار کشف میکنه. حالا این وجه اول این بود. وجه دومی که مرحوم اصفهانی یک فرمودن این بود که فرمودن
یا مثلا همین امواج مغناطیسی اینها که قدیما میگفتن اونها ما به وجدان هیچ درک نمیکنه، حالا بعدا یه ابزاری پیدا شد که دیدن که نمیشه درک بشن.
میگم دیگه
همون صرف اینکه به وجدان درک نمیکنه که دلیل،
میگم از سنخ ادعا این بود، یعنی احتمال اول این بود که از سنخ اعراض خارجی هست یا از مقوله کیف مثلا یا از مقوله اضافه ایناست، از سنخ اونه، از سنخ اعراض، نه ممکن از سنخ اعراض خارجی باشه به حسب این ادعایی که گفته شده دیگه. حالا اینو خود البته اینو من اینا دیگه اضافه نکردم، این تو کلام مرحوم اصفهانی است. در این قسمت اول مرحوم اصفهانی که نفی میکنه اعراض خارجی بودن را، این سه تا وجه را به عنوان سه تا وجه ذکر میکنه برای نفی اعراض بودن کلا. بعد چون در بین احتمال این اونایی که قائل به اعراض بودن هستن، یا این را از سنخ مقوله کیف می باید حساب بکنن که از سنخ قدرته، یا از سنخ اضافه هست، یا از سنخ جدل، یه براهین دیگه‌ای مرحوم اصفهانی برای نفی تک تک اینها ذکر کرده. این مقصود اینه که اونایی که قائل به عرض هستند، اون عرض بودنش را از سنخ اینها می دونن، یعنی اونی که گفته شده ممکنه گفته بشه در کلمات، یا از سنخ کیف، بله از مقوله کیف، یا از مقوله جده، یا از مقوله اضافه هست. این اونی که ادعا شده اینه. این فرمایش مرحوم اصفهانی هم در وجوه عامه طبعا ناظر به اینها میشه دیگه.
وقتی که نمی کنیم کسی که دست مالک میشه احساس قدرت میکنه، من میتونم الان خودم حساب بخرم، یا احساس خوشایند
واقعا
احساس خوشایندی واقعا بشه.
ماست کجاله؟ اون اعتبار این
همین
نه اینکه در وای اعتبار، نه اینکه در وای اعتبار در عالم قانون اگه یه چیزی باشه، اینی که شما میفرمایید این حالت خوشحالی منشأش، نه منشأش فقط امر حقیقی نیست، همین که در عالم اعتبار از جهت قانونی این مالک این بشه بتونه تصرف بکنه اعتباراً این را در مصارفی که خودش میخواد خرج کنه، همین موجب شوق بر او میشه، همین اعتباریات او را به شوق میاره. نه امره
چیزی رو وجدانن درک میکنیم. حالا شما ادعا میکنید این چیز اعتباریست نه حقیقی،
این اگه باشه متوقف بر اجازه بر این اگه اینجور این مقصود این یک جواب دیگه این که ملکیت که متوقف بر علم به اون نیست، که در موارد ارث ملکیت حتما باید طرف متوجه بشه که پدرش مرده تا مالک بشه.
نه ولی
اون دیگه به حقیقت اون اگه حقیقت ملکیت حقیقتا قبل از ملکیت قبل از اطلاع ولد ملکیت حاصله. اگه اینجوری که شما میفرمایید که این ملکیت امر خارجی است چون موجب نشاط میشه، تا وقتی که طرف مطلع نشد که نشاط پیدا نمیکنه.
مثلا اینکه من خواهرم بچه دار بشه، وقت من دایی میشم ولی ندونستم
نه این امر خارجی نه نه شما این رو نه شما برای اینکه امر خارج نه شما برای اینکه امر خارجی هست استشهاد فرمودید به اینکه چون موجب نشاط میشه، هر میکنه خارجی نه خارجیات رو به اون نمیشه چیز کرد،
یعنی اثرش متوقف
اگه این باشه، حالا اگه این باشه باید ملکیت فعلی تابع علم مالک بشه، ولی اینجور نیست.
نه میخوام این ملکیت به اضافه علم باعث نشاط بشه.
نه به وجدان امر در خارج امر محقق شده.
حالا اون دیگه میشه اشکال های خویی که
نه.
شما میگید به وجدان
نه محل بحث همینه.
نه خارج محقق.
حالا هم در این بحث هم در بحث امتزاجیت اینا میاد. اون مواردی که معاون نقض گفته میشه، اون مواردی که ملکیت فعلا حاصل هست، و حال این که اونی که شما میگید امر مقولی هست یا امر انتظائی هست منشأ انتظائی هست، او بالفعل وجود نداره. این که شما بگید نه محل اون مختزی اون وجود داره این باعث میشه، این را بعدا در خود کلام مرحوم اصفهانی هم به او اشاره میشه و رد میشه. مثلا بمبان چیز همین عرض میکنه، یکی از احتمالات اینه که ملکیت انتزاعی از حکم تکلیفی باشه و مرحوم اصفهانی نقض فرموده به این که اگر از حکم تکلیفی باشه باید در جایی که حکم تکلیفی نیست ملکیت هم نباشه، در سریر و در مهجورین باید ملکیت نباشه، ولی چون اونجا حکم تکلیفی که نیست. اگر کسی اونجا جواب بده بگه که حکم تکلیفی فعلی نیست ولی حکم تکلیفی اقتضایی است، معلوم اصفهانی جواب داده به این که ملکیت بالفعل، ملکیت بالفعل از اون منشأ انتزاعی بالفعل باید درست بشه، نه این امر. حالا مقصود اینه که نه این مورد ادعا، اینو به عنوان حالا تفصیل بحث که بعدم میاد، اینو به عنوان شاهد خواستم عرض کنم که شما در این موارد نقض مفروض اینه که ملکیت بالفعل پیدا میشه و حال اینکه بالفعل اون امر خارجی وجود نداره. حالا این وجه اول این بود. وجه دوم که در کلام مرحوم اصفهانی اومده این بود که ملکی امور واقعیه خارجیه معرض اختلاف انظار و اعتبارات قرار نمیگیره، و حال اینکه ملکیت معرض اختلاف انظاره، امور واقعیه من الفوقیه و غیر اینها که مورد اختلاف نمیشه به اعتبار معتبرین که مختلف نمیشه، و حال اینکه ملکیت مختلف میشه، این اختلاف معرض اختلاف و مسبب اختلاف بودن کاشف از اینه که امر حقیقی و واقعی نیست. اینو مرحوم آقای خویی جواب داده، فرموده که این وجه صحیح نیست، بله باطله، به خاطر اینکه اختلاف انظار که اختصاص به امور اعتباریه نداره، امور حقیقیه هم معرض اختلاف انظاره و اختلاف انظار در امور حقیقیه غیر و عزیزه، اینطور نیست که کم باشه، بالاخره امور واقعیه مورد خلافه. به عبارت دیگر واقعیات دو قسمند، بعضی از اینها واضح هست وجود اونها به حیثی که لا یختلف فیه الانظار، بعضی دیگه در حد وضوع و بداهت نیستن، در حد بداهت و ضرورت نیستن، مثل اجتماع نقیزه، استحاله اجتماع نقیزه این امر واقعی است که مسبب خلاف نیست، ولی بعضی از امور دیگر محل اختلافه، یکی ادعا میکنه وجود این را، یکی ادعا میکنه نفی او را. پس اینطور نیست که مجرد معرضیت للخلاف با دلیل باشد برای اینکه از سنخ امور واقعیه نیست و از واقعیات خارجه. این اشکال مرحوم های خویی به مرحوم اصفهانی. مرحوم های صدر از این اشکال جواب داده، فرموده که این اشکال به مرحوم اصفهانی وارد نیست، چون مراد مرحوم اصفهانی از این که امور واقعی مسبب اختلاف نیست، مرادش این نیست که مورد اتفاق همه باشه، این نیست که اصلا هیچ اختلافی درش واقع نمیشه، نه، مراد مرحوم اصفهانی از این که امور واقعی مسبب اختلاف نیست، معرض اختلاف نیست، یعنی معرض اختلاف انشائی نیست، معرض اختلاف قانونی نیست، اختلاف اعتباری نیست، و الا مثل مرحوم اصفهانی که از ایشون بعیده که این امر واضح را انکار بکنه، بگه همه امور واقعیات این مورد اتفاق جمعی به اختلاف نمیشه. پس اون چه که اشکالی که مرحوم آقای خویی کرده به مرحوم اصفهانی وارد نیست، چون ایشون که نگفت کلن مسبب اختلاف نیست، گفت مسبب اختلاف انشائی نیست، اما مسبب اختلاف اخباری که احدهما یثبته و الاخر ینفیه ممکنه باشه. به این روی حساب این مقدار از فرمایش مرحوم اصفهانی از اشکال مرحوم آقای خویی سالم بیرون میاد، ولی نمیتوانیم ما این بیان مرحوم اصفهانی را، بچه دوم را در نهایت یه بچه تام می قبول بکنیم. چرا؟ چون حرف ایشون را بعد از اصلاح ما اینجور برگردوندیم، گفتیم مرحوم اصفهانی فرموده که امور واقعی مسبب اختلاف انشائی نیست، و حال اینکه ملکیت مسبب اختلاف انشائیه، ملکیت مسبب اختلاف انشائیه، اختلاف انشائی را در ملکیت درست کرده. خب یعنی کنه مفروغان ان گرفت، فرض کرده اختلاف انشائی در ملکیت. این بیان بیان تامی نیست، چون اعتراف به اختلاف انشائی من در حقیقت متضمن و مستلزم اعتراف به انشائی بودنشه. اختلاف انشائی یعنی در عالم اعتبار، یعنی این امر اعتباری هست و در عالم اعتبارم بین معتبرین و مقننین اختلاف. اعتراف به اختلاف انشائی اعتراف به انشائی بودنه. خب اگه انشائی بودنش مورد قبول باشه دیگه ما سرشی بحث میکنیم، میشه مصادر به مطلوب دیگه. این وجه دومی که مرحوم اصفهانی فرموده، اشکال صحیح به وجه دوم اینه که این مصادره به مطلوبه، نه اینکه این ادعا و مقدمه‌ای که در کلام مرحوم اصفهانی ذکر شده این مقدمه تمام نیست. خب این دفاعی است که در حقیقت مرحوم آقای سعد از مرحوم اصفهانی کرده در این اشکال دوم. آیا این دفاع تمام یا تمام نیست؟ مراد مرحوم اصفهانی این هست یا نیست؟ خب این که در کلام مرحوم اصفهانی قرینه بر این نیست، ولو دفاع دفاع خوبی هست، ولی مراد مرحوم اصفهانی این باشه این از فرمایشات مرحوم اصفهانی به دست نمیاد. ولی حالا اگه این دفاع را قبول کردی مراد مرحوم اصفهانی این بود، آیا اشکال آقای صدرم وارد به او؟ ممکنه کسی بگه نه، اگه شما این مقصود مرحوم اصفهانی را این گرفتید که ملکیت مسبب اختلاف انشائی است، روی این حساب ما نمیتوانیم اون را امر واقعی بگیریم، این سر از مصادره به مطلوب در نمیاره. به چه بیان؟ به این بیان که مرحوم اصفهانی اینجور میفرماد، از این به بعدش تا اینجاش دفاع کردیم از مرحوم اصفهانی، از این به بعدش هم قابل توجیه است. به این که مراد مرحوم اصفهانی اینه که ما برای اینکه تشخیص بدیم که این امر مورد بحث ما من الملکیه و غیرها آیا امر واقعی است یا امر اعتباری، اینو میگیریم بعد نگاه میکنیم به دایره تقنین مقننی. اگه در دایره تقنین مقننی در این مسئله اختلاف بود، این کاشف از اینه که این امر اعتباری است. اختلاف مقننی در این امر دلیل برای اعتباری بودن و قانونی بودن و انشائی بودن است. اما اینکه اختلاف مقننین درش بله اختلاف انشائی مستلزم انشائی بودن مطلبه، نه، ما هنوز شک داریم در اینکه ملکیت امر انشائی و امر اعتباریه. از طریق اختلاف مقننین به این نتیجه میرسیم که وقتی بریم در دایره قانونگذاری در میان مقننین مختلف در این مسئله اختلاف بود، معلوم میشه که امر واقعی نیست، و الا امر واقعی بود مورد اختلاف در دایره تقنین قرار نمیگیره. ما معاطات را ببریم در دایره تشریع و تقنین به حسب مشرعین مختلف، مقننین مختلف، میبینیم که قابل بله میبینیم که محل اختلافه، یکی اثبات میکنه یکی نفی میکنه. در این مورد، در مورد مثل معاطات یا در غیر معاطات، یک موردی را بعضی از مقننین قبول دارن ملکیت را، بعضی دیگه قبول ندارن. خب این اختلاف نشون میده که سنخ وجود او به عالم اعتبار قانون وابسته هست که اینا اختلاف میکنن. پس اینطور نیست که بعد از دفاع از مرحوم اصفهانی وجه ثانی مساق مصادره به مطلوب باشه، نه، وجه ثانی میتونه به عنوان کاشف از اعتباری بودن قرار بگیره. نه دیگه، در مقننین اختلاف کردن، نه در مقام قانون گذاری اختلاف میکنن، و الا بقیه این اختلاف در میان مثلا غیر مقننی در میان اونایی که بحثی از وجود اشیا می کنن چنین چیز اخلافی نیست. در میان اونایی که قانون می نویسن در مقام قانون گذاری در وعای قانون این مورد را ملک می دانن، دیگری قانون دیگه این را ملک نمی دونه. اینجا ملک را حاصل می دونه، دیگری ملک را حاصل نمی بینه. حرف مرحوم اصفهانی بعد از دفاع اینه که اگر ما این دفاع را قبول کردیم، دفاعی های سردار مرحوم اصفهانی قبول کردیم که مقصود مرحوم اصفهانی اینه که امور واقعیه مسبب اختلاف مقننین قرار نمیگیرد، اختلاف مقننین قرار نمیگیرد. پس اگر چیزی مورد اختلاف مقننین قرار گرفت نشون میده که این از سنخ قانونه نه از سنخ امور واقعیه. و الا بین غیر مقننین، بین اونایی که بحث از وجود واقعی اشیا میکردن باید مورد اختلاف بشه. اگه اونجا مورد اختلاف نبود، اینجا مورد اختلاف بود، ما از همین را کشف میکنیم سنخ وجودی این امر. این وجه بله دوم. وجه سوم که در کلام مرحوم آلکویی فرموده این وجه وجه صحیح هست و ما به این وجه اعتبار میکنیم، عمده دلیل ما برای اعتباری بودن همین وجه صرف بود.